سلام.
سلام.
سلام خانم جای.
سلام خوب هستین؟
سلام
علیکم. سلام. خانم هانی.
خیلی
آقای رضایی خانم هانی من صدای شما رو دارم درسته؟
بله بله. و آقای ایزدی هم اینجا.
آقای زریع هم اونجا.
سلام. حالتون خوبه؟
خوب هستین همگی؟
سلام علیکم.
سلام.
سلام آقای وجدانی.
سلام.
ارادتمندم.
میتونیم با این شروع کنیم که از جلسه پیش از همین جلسه که داشتیم هفته پیش یه گزارش خیلی کوتاهی بدیم و بعد از اونجا
بله. جلسه جنگ. بله من در خدمت تون هستم.
من با آقای دکتر تابش هم امروز جلسه داشتم. حالا اگه شروع کنیم صحبت میتونم نتیجه اونم در اختیار
آقای دکتر تابش هم لطف بفرمایید معرفی بفرمایید تو من بشناسمشون.
آقای دکتر تابش استاد دانشگاه صنعتی شریف بودن و
بله
توی آموزش ریاضی خیلی کار کردن. ایشون الان کالیفرنیا هستن و خیلی ارتباط دارن با دانشجوهایی که دانشگاه شریف بودن و اونجا زندگی میکنن و خودشون هم اونجا هستن.
هر سر که کارهایی که من انجام دادم بیشتر در ارتباط با ریاضیات نابینایان هست. اون وقت چند تا کتاب چیز روش های تدریس و کتاب های عرض کنم که علائم ریاضی رو ترجمه کردم و به چاپ رسیده و تدریس شده در مراکز تربیت معلم و در عرض کرد که آموزش زمین خدمت دبیرای آموزش پرورش. اون وقت توی ابوبصیر بیشتر کارهای ارشد که تدوین و تهیه کتابای بریل رو آماده کردم و مسترپیس کتابای بریل رو آماده کردم و خودم یه دورهای کوتاه مدتی توی آمریکا و توی انگلیس گذروندم در ارتباط با روش‌های تدریس و به خصوص روش تدریس نابینایان. اون وقت و یه مدتی هم به عنوان کارشناس مسئول یا کارشناس ارشد که وزارت آموزش پرورش در تهران کار کردم و یه مدتی هم رئیس آموزش پرورش و رئیس دبیرستانهای هراتی و دبیرستان حکیم صنایع اصفهان بودم.
آقای جوجدانی ابزارهایی هم که برای آموزش می ساختین خب خیلی خوب بود که الان
بله بسیار یعنی چیزهایی هست که یعنی نمیشه بیان کرد. به خصوص یه مرکزی در ارشد که اصفهان و در آموزشگاه ابوبصیر به نام مرکز آموزش های لمسی تهیه کردم که این بچه های نابینا تو این مرکز میومدن از وسایل مختلف آموزشی استفاده میکردن، مثلا از ماکتوی متحرک منظومه شمسی گرفته تا برسه به وسایل کوچیک صوتی، وسایل کوچیک مورد نیاز بچه ها. عرض کنم که و معمولا نامگذاری این مرکز رو که بیشتر توجه روش داشتم و به نامگذاری جهان کوچک شده عرض کنم که قابل لمس بچه های نابینا اسم گذاری کردم. اون وقت تو این مرکز بسیار از پرنده ها تاکسیدرمی شده نگهداری میکردیم و اون تاکسیدرمی ها هم خود من انجام دادم که خب خیلی زیاد وقت گیر بود برای تهیه تاکسیدرمی ها و وسائل مختلف دیگه هر چیزی که حس بشه. من مثلا فرض کنید چرخچا هم بوده داخل این مرکز، یعنی چیزایی که بچه ها نیاز دارن با لمس ببیننش، مثلا ماکتای مختلف هواپیماهای کشورها، مثلا ایرفرنس یا برشون بریتیش ایرویز، از این چیزا و هر چیزی که در دسترس بچه ها نبوده و بچه ها لازم بوده به احساس کنن. و ماکتای ریاضی، تهیه وسایل اسباب بازی برای ریاضیات بچه ها، کوتاه، بلند، عریض، باریک، دراز، دیگه زخیم، خشن، چیزهای شبیه این و وسایل بویایی، انواع و اقسام وسایل بویایی. و تو این مرکز یه چیزی بود که همه دانش آموزای ابوبصیر تو هر سطحی از آموزش در هفته یه روز تو این مرکز حتما آموزش داشتن که می اومدن و این وسائل آموزشی رو یاد می گرفتن.
پس تجربه شما حسابمون استفاده میتونیم بکنیم توی این پروژه؟
اگر بشه چشم، من در خدمت همتون هستم.
شما این ابزاری که میگین و خودتون با گروه دیزاین، یعنی توی مراحل دیزاینش هم بودین یا بیشتر چیزایی بوده که وجود داشته و وارد ایران کردین؟
نه بیشتر دیزاین بوده و دیزاین هم خود من کردم و بعد هم دیزاین کردم و همی هم بعد تهیه و اجرا کردم، چون که دیزاین هم نمیتونستم بدم کسی که انجام بده، خود من انجام دادم. البته این طرح کلن اتاق آموزش لمسی یک چیزی بود در آمریکا من دیدم و چیزی وارد نکردم، همش در ایران من ساختم. تو آمریکا که من دیدم رو تو ارشد که نیوجرسی دیدم، توی فیلادلفیا دیدم، این یه مرکزهایی درست کرده بودن مخصوص نابینایان به نام تاچ اند لرن سنتر. اون وقت این تاچ اند لرن سنتر رو من
نامگذاری
کردم مرکز آموزش‌های لمسی که خب یه خود قابل درک‌تر باشه و وسایلش رو از اون دیدگاه استفاده کردم. اونا هم به خصوص توی تاکسیدرمی بسیار کار کرده بودن، یعنی یه بخش مهمی از تاکسیدرمی سنتر آمریکا چیز تاکسیدرمی شده، یه انواع و اقسام پرنده ها، حیوانات کوچیک، حتی پای فیل هم اونجا گذاشته بودن، یعنی خود فیل رو تاکسیدرمی نکرده بودن و یه پای فیل رو تاکسیدرمی کرده بودن که حداقل بچه ها بدونن جسم این حیوان چقدره که پاشه که ببینن میفهمن بقیه چیه. اون وقت این از اونجا طرح رو از اونجا گرفتم، ولی بعد اومدم تو ایران، خودم دیزاین کردم و بله و تهیه کردم. حتی بعد از اینم که من از ابوبصیر رفتم مجدداً بعد از چند سال برگشتم توی ابوبصیر، دیدم خود ابوبصیر گسترش بسیار زیبایی کرده اونجا رو، یعنی اونا ایده گرفته بودن و خودشون عرصت که گسترده کرده بودن مرکز رو.
چه سالی بود که تأسیس کرده؟
حدوداً تأسیسش رو نزدیک 30 سال پیش بود. بعد از مدت‌ها مجدداً رفتم دیدم خیلی عالی ازش استفاده کرده بودن و گسترش داده بودن اون مرکز رو و خیلی خوب بود، ولی الان دیگه هیچ اطلاعی ازش ندارم.
حالا من هم یه چیز کوچیکی میگم راجع به آقای، حالا میدونم که شما بیشترتون با آقای دکتر تابش شد، یعنی همین یه معرفی کوتاهی کردن خانم هانی، آقای دکتر تابش هم خیلی توی آموزش پرورش مخصوصا تو آموزش ریاضیات خیلی نقش داشتن توی دانشگاه. یکم از رزومه‌شون رو براتون میگم که امروز دارم داشتم با من درمیموزشن. یه کاری مثلا جایی که شروع کردن این بودش که دانشگاه صنعتی اصفهان، وقتی که دانشگاه شریف میخواستش توی اصفهان شروع بکنه، جزء بنیانگذار جزء اول نفرایی بودن که دانشگاه صنعتی رو توی اصفهان جزء بنیانگذاراش بودن. بعد خیلی توی کار درست کردن کانتنت آموزشی برای ریاضیات نقش داشتن، مثلا برای المپیاد ریاضی و المپیاد کامپیوتر جزه کسایی بودن که اون برنامه که چجوری آموزش بدیم به بچه هایی که خب استعدادهای ویژه دارن، اون برنامه آموزشی رو جزه کسایی بودن که برنامه رو درست کردن و خیلی دانش آموزا رو اونجا پرورش دادن. به قول خودشون حالی که اومدن اینجا خیلی از اون دانشجوها و دانش آموزا رو میبینن که اینجا خب کارشون ادامه دادن، یا خیلی برگشتن ایران و اونجا مشغول به کار هستن. توی یه سری شرکت هایی که توی ایران به وجود اومده، مثلا جون گفتن توی دانشگاه شریف موقعی که خب تازه فایبر آپتیکس اومده بوده، تازه اینترنت داشت شکل میگرفت، جزء کسایی بودن که دانشگاه شریف و یه دونه ورلد واید نتورک رو توش راه انداختن و اینترنت داشتن و از طریق اون یه سری شرکت ها به وجود اومده بودش که جزء کسایی بودن که هم ادوایزر بودن هم مؤسسای اون شرکت ها بودن مثلا برای ثبت نام دانشگاه ها همه اون دست همه اون برنامه‌ای که وجود داره که آنلاین انجام بشه آقای دکتر تابش رو به بنیانگذارای اون بودن و یه اون گروه دانشجویی که باشون کار میکردن خودشون یه شرکت شده بودن و حالا توی زمینه‌های مختلف ادامه کار دادن. مثلا کیبورد فارسی که استندردایز شد توی ایران جزء کسایی بودن که برنامه‌شون نوشتن و یونیکود رو رفتن باشون ارتباط برقرار کردن و اینجوری واسه ایران ایرانی ها هم کیبورد فارسی وجود اومد و حالا خیلی کارهای اینطوری خیلی تو زمینه های مختلف و مدت خیلی طولانی درگیر بودن. و اینکه الان 4 ساله که اومدن دانشگاه استنفورد و اینجا هم مشغوله با دانشگاه با گروه توی دپارتمنت ریاضیاتن و کارهای خیلی کاراشون مربوط به جزء مؤسسه خانه ریاضیات هم هستن همراه با دکتر رجالی. مثل که از خیلی وقت رفتم موقعی که دانشگاه صنعتی اصفهان شروع شد با هم این ایده رو داده بودن و با هم امپلمنتش کرده بودن. و اینکه الان توی استنفورد مشغول یه سکالرن اینجا کارای مطالعات تحقیقات انجام میدن و اینکه روی پرابلم سالوین کار میکنن، تعریض یاد دادن به روشی که یاد دادن پرابلم سالوینگ به دانش آموزا خیلی بیسه که خیلی تیوریتیکاله ولی چندین سالی که دارن روش کار میکنن و موفقیت های خیلی زیاد داشتن. خیلی برنامه امپلمنت کردن و اینکه هم ایده های خیلی خوبی دارن هم که اجرایش هم کردن که میکنم خیلی کمک خوب باشن توی این مسیر، هم برای کانسالت کردن هم برای اینکه خب بالاخره اینجا این نتورک خیلی قوی دارم و میتونیم از این نتورک ما هم استفاده بکنیم. اگه یک خلاصه کوچیکی از جلسه قبلتون بگیم که دوباره من اون چیزا رو تکرار نکنم خیلی خوب میشه.
و یه ریویو کردیم رو کارهای گذشته و یه مقدار خودی کتابو باز کردیم، صفحه اولش رو آوردیم، گفتیم که اینه باید چه طوری دست بدیم. آقای بجان یه سری پیشنهادات کردن که مثلا جهت هست صفحه اول کتاب که باز کردن جهت و بالا و پایین و این چیزا بود. آقای بجان یه گفتن باز با همون مرکز عبابستی میتونیم استفاده بکنیم. در مورد آموزش تلفیقی و آموزش مجتمع و همینطور همینطور چه گفتم صفحه اول کتاب
حرفه کلی بیشتر زدیم،
بیشتر کلیات بودیم و تبادل نظراتون با آقای وجدانی تصمیم خاصی ما نگرفتیم.
قرار شد آقای وجدانی کتاب اول رو تهیه بکنن تا روش حرف بزنیم.
من متاسفانه نتونستم این کار انجام بدم. انشاءالله تو این هفته میرم حتما کتاب رو به هر طریقیه دانلود میکنم و نظریاتم رو انشاءالله برای هفته آینده آماده میکنم تا خدمتتون عرضه کنم.
خیلی عالی.
شما خانم جاهد کتابا دارین؟
بله. حالا منم از جلسام با آقای دکتر تابش بگم که برشون پروپوزالی که درست مفتیم بود که درست کرده بودیم که پروژه رو توش توضیح میدادیم و توضیح داده بودیم و مراحلی که اجرایش رو نوشته بودیم اونو برشون فرستاده بودم و باشون هم صحبت کردم راجع به صحبتهایی که کرده بودیم و چرا به این سمت رفتیم. یه حرفی که زدن، یه ایدهی که داشتن این بودش که شاید بهتر از این که بریم سراغ کتاب کلاس اول و شروع کنیم با مطالبی که وجود داره الان، شاید بهتر باشه که با یه ورکشاپ یه جلسه آموزشی شروع بکنیم برای نابینایان، حتی شاید یک کم سن بالاتر، موقعی که داره شکل میگیره فکرشون که مثلا به سمت ریاضیات مثلا علوم انسانی برن، ریاضیات برن یا چیزای مختلف برن، و یه ورکشاپی باشه که ما توش فکرم بتونیم خیلی آزادتر فکر کنیم و محدود به کتاب ریاضیات نباشیم ولی فکر مثلا پرابلم سالوینگ باشه، راه حل مسئله باشه و با استفاده از مثلا دو تا از این ورکشاپ ها بذاریم و از این ورکشاپ ها از چیزایی که ازش یاد میگیریم استفاده کنیم، مثلا شاید 10 تا از این از دو تا بیشترش بکنیم، بکنیم 5 تا فیدبک بگیریم بکنیمش 10 تا و از اون 10 تا خیلی بهتر با دنیای ریاضیات آشنا میشیم، ریاضیات برای نابینایان، و اینکه از اون طریق از اون سیستمی که به وجود آورد، یعنی اون سیستمی که دیدیم بهترین روش آموزش هست برای دانش آموزان توی ایران، از اون استفاده کنیم و بعد بریم سراغ کتاب.
خب
حالا گفتن که با شما در میون بزنم و نظر شما رو در این باره بپرسم، چون گفتن خب شما خیلی بیشتر تجربه داریم توی زمینه مخصوصا نابینایان.
خب همون ورکشاپ
من که خیلی دوست دارم این روشتون رو، انشاءالله هستم در خدمت.
خب ورکشاپ ها چی؟ موضوع ورکشاپ چی باشه؟ همون خودش تهیه ورکشاپ خودش مسئله است برای نابینایان. موضوعش میخواین چی باشه ورکشاپ؟
بحث همین بود، همین بودش که با هم دیگه، مخصوصا میگم شما چون تجربهشو بیشتر دارین، هم تجربه آموزش ریاضیات، همین که با نابینایان کار کردین، موضوع بازتری باشه. مثلا توی ایران خود خانم هانی شما داشتین گفتین که هفته پیش، چند هفته پیش یه سری ورکشاپ داشتین برای آموزش، من نیست چه من فکر کنم آموزش ریاضیات بود، درسته؟
و ما که ورکشاپ خیلی داریم ولی برای بینا داریم.
بله خب همون دقیقا یه همچین آیدیایی، مثلا نه برای این که بهشون ضرب رو یاد بدیم یا تقسیم رو یاد بدیم، بیشتر یه سری مثلا بازی، یه سری چیز، بازی های فکری که از ریاضیات استفاده میکنی ولی از قدرت تجسم خود دانش آموزا استفاده میشه توش.
آها
میدین چی میگم؟
بله
یعنی مخصوصا شما چون خودتون هم تجربه شو دارین، همونو برای نابینا، یعنی یه چیز شبیه اون ولی برای کودکان، برای بچه های نابینا.
مون تا بچه های نابینا تو سن بالا شما میگی؟
این همه، این فقط یه ایده بودش که آقای دکتر تابش دارن و گفتن که خب شما بهتر میدونین که فکر میکنین چه سنی بهتر باشه، چه گروهی ما بهتر باشه. گفتن اون این که برین مستقیم سراغ کتاب دبستان، این مشکل داره که نمیدونین چقدر مفید خواهد بود حالا هر چیزی که استفاده خواهید کرد. حالا نمیدونم نظر شما چیه، شاید به نظرتون معرفه کتاب بهتر باشه، من فقط این ایده ای بودش که داشتم.
البته میشه موازی عمل کرد، یعنی میشه هر دو تاشو کرد، چون تهیه ورکشاپ هم اول باید ببینیم که دقیقاً بر چه حدود سنی میخواین، اونم کار داره دیگه یه مقداری. البته بعضی از کارهایی که ما برای نابینا بینا میکنیم گاهی وقتا تجربه کردیم برای نابینا،
درسته،
ولی نه حالا دقیقا همشا،
درسته.
باید اونم خیلی مهمه که این ورکشاپ ها بشه.
نتیجه های اونا چطوری بوده؟ یعنی اصلا ورکشاپ، حالا به این سراغ بچه های بینا، ورکشاپ های اونا برای ریاضیات مثلا معمولا چجوریه؟ حالا هم نه که شما داشتین،
ببینین ما هم وقتی که ورکشاپ میذاریم اول تصمیم میگیریم که رو چه مفهومی کار بکنیم و بعد یه سری وسیله تهیه میکنیم، یا اینکه وسیله‌ای که موجود هست از سایت‌های مختلف میگیریم، بعد رو اونا کار میکنیم و برای بچه‌ها ورکشاپ میذاریم.